رحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در شرائط ذمه رسید به مسئله سوم، عبارت تحریر الوسیله رو میخونم: هازان شرطان، هازان شرطان، اشاره به شرط چندمه؟ پنجم و ششم. پنجم این بود که اینها ایزا نکنن، ششم هم این بود که بنای معابد جدید نداشته باشن. هازان شرطان کالثالث و الرابع یحتمل ان یکون مخالفتهم فیها ناقضاً للعهد مطلقا. یعنی شرط پنجم ششم مانند شرط سوم چهارم، سه تا احتمال درش هست: یحتمل ان یکون مخالفتهم فیها ناقضاً للعهد مطلقا، یه احتمال اوله که ناقض عهد است مطلقا، شرط بشه شرط نشه بدا، و یحتمل، و این احتمال دوم است، ان یکون ناقضا مع الاشتراط، احتمال دوم همین است که این ناقض باشه در صورتی که شرط کنن. و احتمل بعضهم ان یکون النقض فیما اذا اشترط به نحو تعلیق الامان لشرطو فی ضمن عقدهی، ولا شبهت فی النقض علی هذا الفرض، این مسئله است که ما در سابق بحثش کردیم که آیا شرط پنجم ششم، یعنی عدم حرکات ایزایی و عدم بناء معابد جدیده، آیا موجب از بین رفتن، اگر مخالفتش کنن موجب از بین رفتن پیمان ذمه می شود یا نمی شود، یا با تفصیل قائل بشین، این مسئله است که ما در لابلای بحث های گذشتمون داشتیم. اما در اینجا یه توضیح بیشتریه، وان این از سه احتمال یا سه قول درش گفتم. احتمال یا قول اول این است که این دوتا با روح عقد ذمه نمی سازه، مخالفت این دو با روح عقد ذمه نمی سازه، و به عبارت دیگر این دو شرط در عمق عقد ذمه افتاده، پس کسی که مخالفتش کنه ناقض العهد، ناقض للعهد. شرط اولم یشترد، اشترط اولم یشترد، یه احتمال اول که در عمق عقد ذمه افتاده حرکات ایزایی نکنن، بنای معابد جدید نداشته باشن، در عمق عقد ذمه افتاده، پس مخالفتش موجب نقضه، احتیاج به شرط نداره. و اما احتمال دوم این است که منوط به شرطه، در ذات عقد ذمه نیفتاده است بلکه منوط به اشتراطه، اگر شرط کنند مخالفتش نقض للعقد، اگر شرط نکنند مخالفتش ضرر زیانی نمیرسانه. ما فرض کنید با اهل ذمه زمانمون شرط نکردیم که بنای معابد نکنید، هر چی میخوان بسازن بسازن، آزادن، یا مسائل ایزایی رو شرط نکردیم، ترک زنا با زن مسلمان امثال ذلک شرط نکردیم، اگر نکردیم ناقض عهدی، اینم احتمال دوم. احتمال سوم یه چیز تازه‌ای هست تا به اینجا نداشتیم، وان این است شرط دو رقمه، شرط علا قسمینه، بین شرط تقسیم تفصیل قائل بشیم. یه وقت میگه آقا این شرط امانه، اگر میخواهی در امان باشی باید رعایت کنی رو، شرطون للامان، یعنی از اول میبره میندازتش توی ارکان، میگه جز ارکان شرطون و من الارکان شرطون للامان، اگر میخواهی امن و امان باشی این دوتا رو باید رعایت کنی و الا فلا. نوع دومی از شرط داریم این است که نه، شرط امان نیست، شرط ضمن العقده، شرط عادیه. اولی رو اسم می‌ذاریم شرط رکنی، دومی بگیم شرط عادیه. شرط میکنه میگه آقا شما متعهد باشید این کار رو بکنی، مخالفت ایزاء مسلمین نکنی، بنای معابد جدید نکنید، تعهد ضمن العقد، اما شرط امان نیست. حالا قائل به تفصیل بشی بگیم اگر از قبیل شرط امانه مخالفتش چه میشه؟ باعث نقضه. اگر شرط امان نیست مخالفتش موجب نقض نیست. پس در این مسئله سه قول یا سه احتمال وجود داشت، شبیه همینم در قبلی ها میشه، در سوم و چهارم هم میشه، حالا اول دوم شاید نشه، ولی در سوم و چهارم هم همینه که آیا اینها شرط است مطلقا، مخالفتش وجب و نقض، و یا این است که نه اندل اشتراط، و آیا اشتراط هم تفاوت داره، اشتراط به معنی قید امان، تعلیق امان، و اشتراط به معنی نه تعهد ضمن العقد بدون اینکه قید امان باشه. نه ضمن العقد دارمه، یک میگیم آقا اگر این کار کردی تخلف کردی، اما نه تخلفی که عقد رو به هم بزنه. ما داریم در معاملات یه همچین چیزهایی که اگر تخلف بکنن خیالم نمیاره، مثلا در نکاح اگر مهریه درست از آب در نیاد تخلف بشه، نه خیال فسخ چیزی نداره، یه تعهده، مهریه تعهده، رکنی، ثمرش این می شود که ما میتونیم الزامشون کنیم، بریم بیاریم مجبورشون کنیم، مگه حتما ثمرش این است که نقض پیمان میشه اینا بیرونشون کنیم از مملکت؟ نه، با نیروی نظامی وادارشون میکنیم به این کار، میگیم ما تعهد کردیم، تعهد کردی این کارو بکنی و چون تعهد کردی باید انجام بدی، اگر انجام نداد تعزیرش میکنیم، نمیتونیم عقدش رو هم بزنیم، تعزیرش میکنیم. خب قدرت به تعزیر نداریم و چه حکومت اکثریتیست بر اقلیت، معلومش حکومت اکثریت خرابه. و اما اجازه بدید حالا ببینیم از این سه ما کدام رو بگیم، سه تا احتمال یا سه تا قول بود، حق با کدامه؟ نظر مبارکتون باشه، ما در هر دو آمده یه تفسیر دیگری خواهی شد. کارهای ایزایی مختلفه، یه وقت یه کار ایزاییه که مسلمانی هم با مسلمانی انجام میده، یهودی هم با یهودی انجام میده، مثل اوناست. فرض کنین علی عزب لازنه بدکاره یه هست، این همونطور که تماسی با مردان مسلم داره با مردان یهودی و نصرانی هم داره، این یه حرکت ایزاییه دال بر این که فتنه گری بخوان بکنن در مملکت اسلامی نیست. سابقیست هم سرقت میکنه از یهودی ها هم مسلمان ها، اینا گفتیم اصلا منافات با ذمه نداره، منافات نداره. اما یه حرکات ایزاییست که پیدا اینا توطئه چیدن برای این که آبروی اسلام مسلمین رو ببرن و اسلام مسلمین رو مورد حدک قرار بدهند. این چه شرط بشود چه نشود، این مخالف عقد ذمه است، این مخالف هم زیستی مسالمت آمیزه. شما توطئه کردید برای تحقیر مسلمین، برای هتک نوامیس مسلمین، برای ایجاد فتنه و فساد بین مسلمین، این چه هم زیستیه؟ این چه تعایش سلمیست؟ این رقم باشه همون قسم اول میشه، شرط نمیخواهد شرط لم یشترد، شرط از قبیل قسم اول باشه شرط قسم دوم باشه فرق نمی کنه. بنابراین این گونه میره در قوام، در ماهیت عقد ذمه. و هاکذا به نوع ما عابدم گفتیم انواعی داره، یه وقت زلزله آمده معبد خراب شده، یه وقت آتش سوزی شده معبد خراب شده، میخوان از نو بسازن، جمعیتشون زیاد شده جا نیست، میخوان توسعه بدن یا اضافه کنن، یه وقتی نه، برنامه تبلیغات و تضعیف مسلمین اسلامه. اگر دومی باشد مخالف عقد ذمه است و با روح همزیستی مسالمت آمیز نمی سازه، اگر دومی باشه اولی باشه نه. بنابراین ما همونطور که دیروز در آخر بحث اگر نظر مبارکتون باشه عرض کردم، هر ششتا رو ما در مفهوم عقد ذمه وارد میتونیم، هر ششتا احتیاج به شرطم ندارد، شرط بکنن یا نکنن، با این قید و بندی که ما میگیم، با این قیودی که ما میگیم، هر ششتا داخل در ماهیت همزیستی مسالمت آمیزه. نتیجه این که از میان این سه قول یا سه احتمالی که در این مسئله هست، ما احتمال اول رو پذیرفتیم. خیلی خوب، ساختمان ده طبقه ساخته، دیگران هم میسازن یا میسازن، ما میگیم منافات نداره، شرط هم نمیاد، ما میگیم اصلا شرطش هم لغوه، برای چی شرط بکنم؟ مثل که شرط بکنن شما خانه هاتون از 100 متر بیشتر نسازید. چرا؟ اگر همزیستی مسالمت آمیزی خب ما میخوام بیشتر بسازم، ما که مزاحم شما نیستیم. شما 20 طبقه میسازیم ما 10 طبقه میسازیم، مزاحم نیستیم. همه اینا برمیگرده به همون ماهیت عقد ذمه اگر بشکافیم. و اما مسئله 4 تمام کردیم، مسئله 3 و اما مسئله 4 عبارت تحریر رو میخوانم: لور تکبو جنایتن. عبارت مفصله، سریعتر بخونیم: لور تکبو جنایتن توجب الحد. این مسئله 4 خودش 3 تا فرعه، 3 تاست. یه اولیه، اگر مرتکب جنایتی بشن که موجب حد او تعذیر، فعل بهم ما یقتضیه، فعل بهم ما یقتضیه، یعنی اگر اینا زنای سرقتی شد و خمری انجام بدن، همان حدود اسلامی رو درباره اینها جاری میکنیم. دشنام بدن، حدود اسلامی رو درباره اینها جاری میکنیم. این فرع اول. ولو سبو النبی، فرع دومه. اگر اینا سب کنن علیاذ بالله، دشنام بدهن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او ائمه علیهم السلام او فاطمه الزهراء سلام الله علیها على احتمال غیر بعید. این على احتمال غیر بعید به کدام میخوره؟ فاطمه الزهراء سلام الله علیها. آیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ملحق است و ائمه معصومین یا ملحق نیست؟ سابقا هم در باب سب داشتیم از احتمال این غیر بعید میگن. بیش از این مقدارم میشه گفت مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق روایات سنی شیعه به اندازه ایست که قطعا هم ردیف ائمه معصومین یا بالاتر از آن نست. نمیتوان باور کرد که اون چه درباره سب ائمه معصومین هست درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون جلال قدر، جلالت قدری که ایشون داره و روایاتی که در این باره وارد شده، نمیشه باور کرد که اونا نباشه. دلیلش این است که روایاتی که داریم درباره ائمه است، بعد الغا خصوصیت کنیم. این برای الغا خصوصیت میگن احتمال غیر بعید، توجه کردید؟ ولی خب اگر روایات سنی و شیعه رو ما در نظر بگیریم، من آزاها فقط آزانی در کتب اصلی عامه نقل شده، فضلاً کتب خاصه، خب این میشود مثل پیغمبر. من آزاها فقط آزانی، معنیش این می شود که اگه سب بگونم بکنه سب به منه. بنابراین الحاق بانوی اسلام راضیه مرضیه فاطمه صدیقه به ائمه معصومین و پیغمبر اکرم در این حکم لاینبغی این که مورد شک و تردید قرار بگیره. خب اگر کسی مرتکب سب بشه، این فرع دوم بود، قتل الساب کغیرهم من المکلفین، قتل الساب کغیرهم من المکلفین، یعنی مسلمان کافر یکیه، اون یقتل این هم یقتل. دنباله این مسئله دقت کنید که فرع سومه: ولو نالوهم بما دون السب. ناله ینالو به معنی بدگویی کردن نالمنهو، یعنی بهش بدی گفت، فحاشی کرد، توهین کرد. تعبیر به نالمنهو این معنی رو داره. ولو نالو هم به مادون از سب، فش نمیده، دشنام نمیده، اما کلمات بدی کمتر از فش و دشنامه. مثلا میگه علی عزو بالله، این پیغمبر شما هم آدم جاه طلبی بوده، آدم علی عزو بالله بیرحمی بوده، یه تعبیراتی میکنه دشنام و سب نیست، لعن نیست، خوش نیست، اما خب یه عیبای دیگه میگه، حرفای بدی میزنه. حالا ببینیم، خب اگر مادونه سب باشه چی؟ عذرو، تعذیر میشن، یعنی مثل مسلمانان، مسلمانانم یعذرون در اینجا، خب اینا هم عذرو. دو تا احتمال دیگه این زیل دادن که همش مربوط به فرع سومه، دو احتمال دیگر مربوط به فرع سومه. ولوش تور تفل عقد الکف، ولوش تور تفل عقد الکف نقض العهد علا قول نقض العهد علا قول. اگر در ضمن عقد شرط کردید که حق نداری جسارت کنی، فش که هیچ، سب که هیچ، از برگ گل نازکتر نباید بگید، توهین جسارت نباید بکن، شرط کردی، این هم مخالفت شرط کردن. این هم یه اعتماد. اعتماد دیگه این از فرق بذاریم بین شرط قسم اول و شرط قسم دوم. اونی که شرط در امانه باعث نقض، اونی که شرط در امان نیست باعث نقض نیست. ولو علق الامان علی الکف، ولو علق الامان علی الکف نقض العهد بالمخالفه، نقض العهد بالمخالفه. بسیار. در اینجا بس در سه فرع بود، میام اول سراغ فرع اول، بعدم فرع دوم و سوم. فرع اول این بود اگر اینا مرتکب بشوند یک اعمالی که حد داره، یهود و نصارا و اهل ذمه سرقت کنند، یا مرتکب فحشا بشوند، فرمودن همون حدود مسلمین درباره اینها جاری میشه. چرا؟ چرا؟ لابد به واسه عموم ادله است. از سارق و از سارقه نداره یهودی باشه مسلمان، از سارق و از سارقه فقطا و ایه ما، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحدت کل واحد من همام اتجلده، نداره زانی و زانی مسلمان باشه و کافر باشه، سارق و سارقه مسلمان باشه و کافر باشه. لعموم الادله، ادله عامه، همون گونه که مسلمانان رو حد میزنیم، اینا دیگه تافته جدا بافته و بالاتر از مسلمان ها که نیستن. از افعلا ذالک، آن این بود که اینا تسلیم احکام اسلام باید باشن. نگفتیم یکی از شرایط التزام به احکام اسلام و تسلیم احکام اسلام بود؟ خب چون نه با تسلیم احکام اسلام بوده باشن، معنیش این است که حدود اسلام رو درباره اینها جاری بکنی. درسته؟ تنها یه نکته اینجا میمانه که اینو چرا اشاره نکردن، وان این است آیا کارایی که اونا حرام میدونن و حرام نمیدونن یکسانه؟ حل هناک فرقون بین ما یحرم و اندهم و ما لا یحرم. شراب اینا حلال میدونن، خوردن حد جاری کنیم. چرا؟ حلال میدونن. درسته که شراب در تمام مذاهب حرام بوده، الانم در متن انجیل احتمالاً تورات هم هست، داره در همین کتابای اناجیل محرفه که تعبیراتی است که نشان میداد شراب حرامه، حرامه، احتمالاً در تورات فعلی هم باشه، عهد جدید و عهد قدیم، به اصطلاح عهد جدید اناجیل، عهد قدیم هم تورات و کتب ملحق به آنه. خو از هر دو استفاده حرمت علاز ظاهر میشه، ولی اینا از نظر قانونشون حرام نمیدونن، حالا کتابای خودشون هم عمل نمیکنن، حرام نمیدونن. وقتی حرام نمیدونن، بله وقتی اینا حرام نمیدونن، ما چرا حد بزنیم؟ آیا این با همزیستی میسازه؟ همزیستی معنیش این است که اونا حلالشون برای خودشون حلاله. تظاهر نکنم، اگر تظاهر کردن بزن، اما اگر تظاهر نکنن تو خانهشون شراب بخورن، با خبر بشین بیاد اقرار کنه، بگه من دیشب در خانه شراب خوردم. مسلمان اگر این اقرار بکنه دوبار میزنیم 80 تا تازیان. اما اگر یهودی آمد گفت تو خانم شراب خوردم، معنی عقد ذمه این است که اینا رو کارشون نداشته باشیم در داخل خانهشون. مگر اینو ما نگفتیم؟ چرا اینجا برگشتیم ازش؟ در اینجا یه عبارت خوبی داریم از مرحوم شیخ در مبسوط، رحمت خدا بر شیخ باد، از مردانی که در زمان خودشون زندگی نمی کردن گویا در کل ازمنه حضور داشتن، یکی از اونا شیخ طوسیه، یکی سید مرتضی. بعضی از علما بودن مثل این که در چارچوبه زمانشون نبودن، مثل این در کلمات سید مرتضی داره در مباحث عقاید مال 1000 سال قبله، اما اینا مثل این است که ما امروز میخوایم استدلال بکنیم. افکار قوی موافق زمان داشتن. شیخ طوسی هم همین، حال عبارت مبسوط شده، دقت کنید، من این عبارت رو نقل میکنم از مبسوط جلد 2 صفحه 60. میفرماید و اهل الذمه، این دیگه باز خیلی طولانی، یواش نمیتونم بخونم، و اهل الذمه اذا فعلوا ما لا يجوز في شرع الاسلام نذر فيه. اهل ذمه اگر چیزی بر خلاف شرع اسلام قرار، نگاه میکنیم. چطور نگاه میکنیم؟ فان كان غير جائز في شرعهم ايضاً، اگر اون قسم اوله که اونام حرام میدونن ما هم حرام میدونیم، مثل زنا، کما لو زنو، زنا، زن یا زنو، زنا کنن، او لاتو، او سرقو، او قتلو، او قطعو، قتلو بعدش قطعو، این قطعو به چه معنی هست؟ دو تا احتمال داره، یه احتمال از قطع طریق باشن، یه احتمال هم قطعیت کنن، قطع بدن کسی کنن، چون قتلو بعدش قطعوه، قتلو در نفسه، قطعو در اطراف اعضای. دو تا احتمال داره. کان الحکم فی ذالک، کان الحکم فی ذالک کل حکم بین المسلمین، همون چیزی که مسلمان ها دارن همون حد اجرا میشه. فی اقامت الحدود. چرا؟ لأنهم عقد الذمه. ببینید چه تعبیر خوبیه، همین استدلالی که من عرض کردم، لأنهم عقد الذمه به شرط ان تجری علیهم احکام المسلمین. اینا عقد ذمه کردن به شرط اینکه احکام مسلمین بهشون جاری بشه. و هم صابرون.